الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
إن الدنيا كالحية
الدنيا مثل مار
لين مسها والسم القاتل في جوفها مسش لين است اما سم قاتل در جوفش است.
هر حال انسان باید مراقب دنیا باشه. ما وظیفه داریم که معیشتمون رو تأمین کنیم به اندازه متعارف، ولی فریب دنیا رو نخوره. من راقه و زبرج الحیات دنیا اورثته کمهن، هر کسی که زرق برق دنیا او رو فریب داد گرفتار کمه میشه. کمه در لغت یعنی شبکوری. انسان دیگه وقتی فضای فتنه انگیز شد دیگه تشخیص نمیده اگه اهل دنیا باشه و فریفته دنیا باشه. پس هم ما باید تلاش بکنیم که معیشتمون رو تأمین کنیم به اندازه متعارف، عاشروهن بالمعروف، و هم گرفتار زرق و برق دنیا نشیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بصیرت جمع بین این دوتا رو داشته باشیم انشاءالله. بحث ما درباره این چیزهایی بود که وجود با او تخصص پیدا میکند، ما بهی یتخصص الوجود. ما فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو اینجوری معنا کردیم،
گفتیم تخصص حقیقت اصیل وجود به سه چیز است: یک، تشکیک ارضی که تشخص باشه، دو، تشکیک طولی
که چی باشه؟ مراتب باشه.
مراتب طولی
در واقع اوصافی که از مراتب طولی برداشت میشه، مثل علت، مثل معلول، مثل بالفعل، بالقوه، ثابت، متغیر.
و سوم چی؟ تشکیک به
ماهیات که مراتب قصوره، ازش تعبیر کنیم مراتب قصور.
تخصص حقیقت اصیل وجود به مراتب قصور وجود که میشه چی؟ ماهیت.
ما اینجوری معنا کردیم عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو و گفتیم این قسم اول در فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی نبود در بحث قبلی، ولی قسم دوم و سوم بود. این قسم اول نبود. قسم اول رو از نکته‌ای که خود مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهای در احکام وجود بعد از بحث اصالت وجود، یعنی در فصل دوم بحث اصالت وجود را مطرح کرده از تو متفرعاتش، بعد یکی از متفرعاتی که مطرح می‌کند درباره این است که وجود، حقیقت وجود، احکام مثل کلیت و جنسیت و اینها را بر نمی دارد. بعد انتهای بحثش میگه که از این حرفایی که زدیم مشخص می شود که ان الوجود یسابق شخصیته، انسان وجود خودش مسابق با تشخص است. مسابق هم به این معناست که هر کدام از دو عنوان ذهن را به صدق عنوان دیگر سوق دهد. از این جهت میگن متسابقان به دو مفهومی گفته میشه که جهت صدقشون هم واحد باشه. یعنی چه؟ یعنی شما به یک عینیت وجود به همون اعتباری که بهش میگید عینیت، به همین اعتبار عینیت داشتن میتونید بهش بگید متشخص، و به هر چیزی که میگید متشخص به همون اعتباری که بهش میگید متشخص میتونید بهش بگید عینیت. پس مساوق یعنی جهت صدقشون هم واحده. ان الوجود یساوق الشخصیه یعنی هر جا پای تشخص باشد به ما هو این که متشخص است باید عینیت داشته باشد، و هر جا عینیت هست به ما هو عینیت هست باید تشخص هم باشد. این میشن مساوق. ان الوجود یساوق الشخصیه. مرحوم آیت الله مصباح هم در تعلیقه بر نهایه میفرماید وقتی که حقیقت وجود تشخص به نفس ذات داشته باشد پس دیگه احتیاجی نیست که شما بخواید پای تخصص وجود را به ماهیات وسط بکشید. اینها از رسوبات اصالت وجود، اصالت ماهیت ممکنه باشه. در بحث اصالت ماهیت یعنی قبل از ملا صدرا، چون ذهن حکما ماهوی بود، اون چه که خارج را پر کرده از ماهیت می دیدن، بعد سوال می کردن که این ماهیت خارجی که ماهیت جوهر است با چی تخصص پیدا کرده است؟ بعد می گفتن با ماهیات عارضی مشخصه. اینجوری پس اونجاها که بحث ماهوی بود این بحث را وسط میکشیدن. الان که دیگه بحث اصالت وجود مطرح شده، قاعدتاً دیگه بحث میگفتیم تخصص وجود به نفس ذاتش هست و هوت تشخص، اینجور بحث میگفتیم. ولیکن به همون لزان بحث رو پیش آوردیم جلو و گفتیم که یکی از اقسام تخصص هم اضافه شدنش به ماهیات است. این مطلب رو مطرح کردیم. غرضم این است که اینکه عینیت به نفس ذاتش تشخص دارد، این مطلبی است که هم مرحوم علامه طباطبایی گفته است و هم از نتایج اصالت وجوده و هم از استدلالهای اصالت وجوده. یعنی هم مرحوم ملا صدرا او رو به عنوان استدلال مطرح کرده، گفته وقتی که ماهیات تشخص دارند و تشخص به نفس ذات ماهیت نیست، معلوم میشه که یک حیثیت دیگه هست که به اعتبار اون حیثیت ماهیت تشخص پیدا میکند. ما به اون حیثیتی که به اعتبار اون ماهیت تشخص پیدا میکند بهش میگیم حیثیت العینیت یا متن بودن. اینو به عنوان یک استدلال مطرح کرده. مرحوم علامه طباطبایی اینو به عنوان یک نتیجه اصالت وجود مطرح کرده. اینو بعد از اینکه اصالت وجود را تمامش کرد رفت، گفت چون عینیت احکام کلیت ماهوی را برنمی دارد پس مساوق با تشخص است. هر دوتا هم میتونن از دو زاویه مورد توجه باشن که یک کسی هم تشخص را برهان برای اصالت وجود قرار بده، هم پس از اینکه اصالت وجود ثابت شد به عنوان یکی از لوازم اصالت وجود بحث تشخص را مطرح بکنن. چون برهان میتونه انی باشد، میتونه لمی باشد، میتونه از طریق ملازمات باشه. اگر از طریق ملازمات باشه، اگر شما از طریق عینیت یعنی اول با برهان عینیت را اثبات کردید، همه ملازماتش اثبات میشه. و اگر از طریق اون ملازمات خواستید اصالت وجود را اثبات بکنید، پس اثبات اونها رتبه سابق بر اثبات عینیت میشه. پس وقتی یه چیزی ملازمات عامه باشد، در مقام اقامه برهان هم میتونه مقدمه بر ملازمه دیگری باشد، هم میتونه مؤخر از ملازمه دیگری باشد. بستگی دارد به این که شما هر کدومشون را با کدام حد وسط دارید اثباتش میکنید. اگر شما اصالت وجود را با تشخص اثبات کردید، پس دیگه تشخص را لازمه نمیگیرید، حد وسطش میگیرید، یکی از ملازمات عامه است. و اگر اصالت وجود را با خلو به ذات ماهیت از عینیت اثباتش کردید که ماهیت علی السویت نسبت به عینیت و نسبت به موجودیت و آثار موجودیت. اگر از اینجا اثباتش کردید بعد میتونید بگید این عینیته، چون استعینیت بر نمی دارد پس تشخص دارد. پس ملا صدرا تشخص را برهان اصالت وجود گرفته، علامه طباطبایی تشخص را لازمه و متفرع بر اصالت وجود گرفته، و چون تشخص و عینیت با هم دیگه متلازمان هستن، شما در مقام برهان هر کدام را میشه فی حد نفسه حد وسط برای اثبات دیگری قرار داد. پس اینکه رتبه کدومشون مقدمه بر دیگری است بستگی دارد به اینکه شما با چه چیزی هر کدوم از اینها را اثبات کردید. اگر با تشخص عینیت را اثبات کردید، اینجا رتبه تشخص در مقام اثباتتون مقدم شد، و اگر با عینیت میخواهید تشخص را اثبات بکنید، اینجاها عینیت در مقام اثبات رتبهش مقدم شد. خب پس این مطلبی که ما عرض کردیم، اگرچه در فرمایشات سابق مرحوم علامه در بدایه این قسم اول نبود، بلکه در فرمایش مرحوم علامه در نهایه و همچنین در فرمایشات دیگران این مطلب هست که عینیت به نفسهی تشخص دارد. خب اگر عینیت به نفسه تشخص داشته باشد، اگر بحث ما فی ما یتخصص به الوجود باشد، بگیم اولین تخصص به تشخصی است که از نفس عینیت انتزاع می شود، دومیش هم به مراتب است، سومیش هم که به حدود و مراتب قصورش است که ازش ماهیات انتزاع می شود. این حرف بود که ما خدمت شما عرض کردیم. مرحوم آقای حسنزاده، این آثار آقای حسنزاده بسیار سرمایه بزرگی برای مباحث فلسفی هستند. از چه جهت؟ از جهت تتبع و دقت در اسناد. یعنی وقتی آقای حسنزاده گفت عرفا این رو این میگن، یعنی عرفا این رو این میگن. وقتی که میگه این توی فلسفه معناش اینه، یعنی این توی فلسفه معناش اینه. به خاطر کثرت تتبعشون و به خاطر تسلط ایشون بر آثار، منابع ایشون از جمله منابع بسیار ضروری بحث‌های فلسفی است. آقای حسنزاده در تعلیقه بر اسفار، ایشون حرف مرحوم ملا صدر رو یه جوری معنا کرد، من اولش وقتی که خوندم گفتم عجب این چه جور، مثلا آقای حسنزاده چرا اینجوری برداشت کرده این حرف رو. آقای حسنزاده میگه که مرحوم ملا صدرا میگه، ببینید تعبیر نگه، میگه فل وجود المتخصص به نفس حقیقت، میگه تخصص وجود به سه قسم است، یکی به نفس حقیقتش، یکی به مراتبش، و یکی هم به ماهیات که حدث تعبیر کرد به موضوعات. چون ما در اسنادها، در هم، در قضیه سازی، در حلیه بسیطه ماهیت را موضوع قرار میدیم، میگیم انسان موجود است. از این جهت میگن تخصص وجود به موضوعاتش، نمیگن موضوعاتش، چون در شکل‌گیری قضیه ما ماهیت را موضوع قرار میدیم. آقای حسنزاده میفرماید که خدا رحمتش کنه، ایشون میگه که پس ملا صدرا میگه ولی یعلم ان تخصص کل وجودن، تخصص هر وجودی اما به نفس حقیقته او به مرتبت من تقدم و تأخر و شدت و ضعف او به نفس موضوعه. این شد سه قسم، درست شد؟ این سه. بعد این آقای حسنزاده این سه قسم چطور معنا میکنه؟ میگه فل وجود المتخصص به نفس حقیقت هو الوجود الواجب تعالی شأنه، وجودی که متخصص است به نفس حقیقتش، اون وجود چیه؟ واجب تعالی است. و المتخصص و به مرتبت من التقدم و تأخر و شدت و ضعف هو المفارقات النوریه، مجردات، موجودات مجرد که مادی نیستن، اینا تخصصشون به تقدم و تأخر و شدت و ضعف و علت و معلول همسای این حرف هست. و المتخصص به موضوعهی هو ما دون المفارقات، مرتبه پایین تر از مفارقات، یعنی مادیات. مادیات اینا متخصصن به موضوعشون، من الماهیات المتصفه بالوجود في اعتبار العقل و المتحده بالوجود في العين ضربا من الاتحاد، اتحاد الفانی. خب این مطلب رو آقای حسنزاده اینجور گفت. یعنی چه حرف آقای حسنزاده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تخصص هر وجودی به یکی از سه چیز است: یک، به نفس حقیقتش، دو، به اوصاف وجودی مثل تقدم و تأخر، سه، به ماهیات.
اینجا بخواد بگیم
نتیجه این است که موجودات سه دسته هستن: یک، واجب تعالی که تخصصش به چیه؟ به نفس ذاتش. دو، مفارقات و مجردات که تخصصشون به چیه؟ به اوصاف وجودی است. سه، موجودات مادی، یعنی مادیات، موجودات مادی که تخصصشون به چیه؟ به ماهیات است. این تعبیر، این حرف از کجا اومد؟ خوب دقت بکنید، این تحلیل فلسفیشو خوب دقت بکنید. در مجردات میگن مجرد ماده قابلی ندارد. دقت کردید؟ پس مجرد یعنی مجرد از ماده است، مجرد از قوه است، مجرد از قابلیت تغییر است. پس قابلیت تغییر ندارد، ثابته، همینی هست که هست. پس هرچه که هست همونی است که هست، کم و زیاد نمیشه. ولی موجودات مادی ماده قابلی دارد، مثل همین کتاب، یعنی ماده قابلی دارد. یعنی چی؟ یعنی یه حیثیتی دارد که به طور اون حیثیت قبول میکند پاره شدن رو، میشه اینو پارش کرد، میشه گذاشتش توی آب خیس بخوره خمیر بشه. بنابراین این موجود چیه؟ قابلیت چی دارد؟ تغییر دارد، قابلیت تواری مختلف رو دارد. یختلف علیه صفات مختلف به اعتبار اینکه قبول بکند یه صفت جدیدی رو بعد از صفت جدید. این اگه بذاری توی آفتاب رنگش عوض میشه، پس قبول میکند حالات جدید را. اینو شیم مادی. پس مادی یعنی قبول میکند چیو؟ تغییرات را. مفارق از ماده یعنی چون ماده قابلی ندارد تغییر در او وجود ندارد. درست شد؟ خب موجوداتی که مادی هستن، خوب دقت بکنید، موجوداتی که مادی هستن هر نوعشون، هر نوع از آنها قبول می کند عوارض متعدد را. قبول می کند عوارض متعدد را. یعنی چه؟ یعنی ماهیت ماژیک چون مادی هست پس ماده قابلی دارد، قوه قبول دارد. چون قوه قبول دارد، این فرد از ماهیت ماژیک قبول کرده از رنگ مشکی را و این فرد از ماهیت ماژیک قبول کرده از رنگ قرمز را. پس چون ماده قابلی دارند، قابلیت اختلاف پیدا می کنند که این فرد از ماهیت بشه مشکی، این فرد از ماهیت بشه قرمز. درست شد؟ پس وقتی که یک موجودی مادی باشد، ماده قابلی دارد. وقتی ماده قابلی داشته باشد، یک عامل تخصصی پیدا می کند که در مراتب دیگر اون عامل تخصص وجود ندارد و اون تخصص به عوارض تاری، عوارضی که در یک فرد هست در یک فرد دیگه اون نیست، یکی دیگه هست و این موجب میشه که اینا با همدیگه متفاوت بشن و هر کدومشون تخصص پیدا بکنند به خصوصیتی. الان این ماژیک متخصص است به رنگ مشکی، این یکی متخصص است به رنگ قرمز، این هر کدومشون تخصص دارن به یک عرض. این اگر ماده قابلی نداشت، طبیعتش اگر ماده قابلی نداشت، قبول نمی کرد تفاوت در رنگ را، اما چون ماده قابلی دارد قبول می کند این ماهیت تفاوت در رنگ را. و چون قبول میکند تفاوت در رنگ را، پس یک منشأ اختلاف در موجودات مادی هست که در موجودات مجرد از ماده نیست. درست شد؟ پس ما یه عامل تخصص داریم در برخی از موجودات که این عامل تخصص در سایر موجودات نیست، در واجب تعالی نیست، چون نه ماده قابلی دارد نه امکان وجود و عدم دارد، یعنی اینکه وجودش بالامکان باشد و عدمش بالامکان باشد، این تو واجب تعالی نیست. در مفارقات هم نیست، چون مفارقات مفارق از ماده هستند و لذا ماده قابلی ندارند. فقط در چی هست؟ در موجودات مادی هست. پس یه قسم از تخصص داریم که فقط در موجودات مادی هست، یه قسم از تخصصات هم داریم که در مفارقات هست، البته در موجودات مادی هم هست، در مفارقات هست، در موجودات مادی هم هست، و اون اختلاف به تقدم و تأخر و شدت و ضعف و علت و معلول همسایه این حرفا، این قسم تو اینم هست. اما چرا اینو اینجاها گفتیم تخصصش به شدت و ضعف و علت و معلول است؟ برای این که بگیم تخصصش دیگه به این نیست، دیگه به عوارض مشخصه نیست، چون در جایی به عوارض مشخص است که ماده قابلی داشته باشد و مفارق از ماده ماده قابلی ندارد، پس تخصصش به این نیست. وقتی تخصصش به این نبود میشه چی؟ تخصصش به چی؟ به صفات تا صفاتی که مربوط به مراتب وجود هستند، یکی علت، یکی معلوله، یکی مثلا سایر صفاتی که وجود دارد دیگه، سایر صفاتی که میتونیم به موجودات مجرد نسبتشون بدیم به اونهاست. پس مفارقات تخصصشون به عوارض مشخصه نیست. به عوارض مشخصه یعنی چی؟ یعنی به ماهیات و صفاتی که عارض میشن به برخی از افراد و برخی عارض نمیشوند، بلکه یه صفت دیگه عارض میشوند. این تو مفارقات نیست، چون ماده قابلی نداره. تو اینجاها هست ولیکن توی این نیست. خب یه قسم از تخصص داریم که این قسم از تخصص در یه حقیقت وجودی است که این نوع از تخصص تو هیچ یک از مراتب دیگه و تو هیچ یک از موجودات دیگه نیست، و اون تخصصی که به حقیقت الوجود بودن به قید اطلاق بهش نسبت میدیم. واجب تعالی یه خصوصیتی دارد که هیچ موجود دیگه اون خصوصیت را ندارد، و اون حقیقت الوجود بودن. ببینید، ما هیچ موجودی نداریم که حقیقت مطلقه باشه، همه موجودات حقیقت محدود به حد هستن، چه موجودات مادی مثل من که من هستم اینجا و نیستم اونجا. ببینید، پس هستی من هستی مطلق نیست، هستی در یه حد مشخص است. موجودات مجرد هم هستیشون در یک حد مشخص است. موجودات مجرد از ماده، مجرد از ماده هستند، مجرد از حد نیستند. پس حد مشخصی دارن. ما منا الا له مقام محمود و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. كل شيء خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. درست شد؟ و کان امر الله قدرا مقدورا. همه اشیا دارای قدر مقدور هستند. امر خدای متعال اساسا قدر مقدور دارد. امر خدای متعال چیه؟ فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر خدای متعال کن فیکون است. امر خدای متعال که کن فیکون است به قدر است. و ما امرنا امر خدای متعال و کان امر الله قدرا مقدورا. امر خدای متعال قدر مقدور است، کن فیکونش در چارچوب قدری است که خودش مقدر کرده است. بنابراین یه خصوصیت داریم که فقط یه وجود دارد، بقیه وجودات دیگه اون خصوصیت رو ندارن، و اون حقیقت مطلق بودن است. پس به نفس حقیقت مطلق بودنش، به نفس حقیقت مطلق بودنش، بدون اینکه هیچ حیثیت دیگه‌ای، بدون اینکه هیچ حیثیت دیگه‌ای پاش در وسط باشد، ما میگیم که این حقیقت مطلقه است. پس این حقیقت مطلقه یه خصوصیتی دارد که هیچ موجود دیگه این خصوصیت را ندارد، و اون حقیقت مطلقه بودن بدون لحاظ هیچ صفت دیگری، ما بهش میگیم هویت مطلقه. اون وقت از این هویت مطلقه شما کامل مطلق در میارید. چرا؟ چون اگر کامل مطلق نباشد درش یه لیسه اومده، و اگر درش یه لیسه اومد دیگه هویت مطلقه نیست. همه اشیا هو یه چیزی هستن، هوبل دیوار، هوبل در، هوبل فرش، هوبل انسان، هوبل بقر، هوبل یه چیزی هستن. فقط خداست که هو، خداست که چیه؟ هو. خدای متعال هو است. هو یعنی چی؟ یعنی هو، یعنی نه هو 3 کیلو، هو 2 کیلو، هو یه اندازه‌ای. فقط خدای متعال است که هو چیه؟ مطلق است. بهش میگیم هویت مطلقه. بنابراین چون خدای متعال هو است، ذات مستجمع جمعی صفات کمال هم هست.
هو یعنی بدیهی یا هو یعنی نمیفهمم؟
نه، هو یعنی حد ندارد. هو یعنی حد ندارد. پس خدای متعال یه خصوصیتی دارد که هیچ مرتبه دیگه اون خصوصیت را ندارد. اینجور که شد چی میشه؟ میشه تخصص هر وجودی به یکی از این ستاست. یه موجودی داریم که واجب تعالی باشد، یه تخصصی دارد که اختصاص به خودش دارد، میشه تخصص به حقیقت وجود بودن. درست شد؟ به حقیقت وجود. یه وجوداتی داریم که یه تخصصی دارد که اختصاص به خودش دارد، و اون وجودات مادی است. این وجودات مادی تخصصشون به چیه؟ به همون عوارض مشخصهی که تاری عارض می شود به نحو عروضی که دوام ندارد. میتونه یه فردش سفید باشد، یه فردش سیاه باشد، یه فردش قرمز باشد. همون فردش هم که سفید است میتونه سیاه بشه، همونی که سیاه است میتونه سفید بشه. ببینید این هم چی دارد؟ یه عاملی برای تخصص دارد که مختص به خودش است. درست شد؟ یه مرتبه از یه قسم از اقسام وجود هم داریم که یه عامل تخصص دارن، که اون عامل تخصص هم در مادونش هست هم در مافوقش هست. در مافوقش هست به خاطر اینکه واجب تعالی غیر از اینکه حقیقت وجود است، علت ماسوا هم هست. پس یکی از چیزهایی که واجب تعالی را از ماسوا متمایز می‌کنه این است که واجب تعالی علت است، علت العلل است، مبدا الکل است. مبدا الکل اینجاها قیاس درست شد، واجب تعالی شد مبدا، ما بقی شدن چی؟ خلق او، مخلوقات او. حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتا له من شبهها. پس تخصص هر وجودی به یکی از این سه چیز است. یکی به نفس حقیقت مطلقه اش، این یک. دو به مراتب. سه به عوارض مشخصه. اولی در واجب تعالی هست، دومی در مفارقات هست، نه این که در دو قسم دیگه نیست، در دو قسم دیگه هم هست، و سومی در مادیات هست و در دو قسم دیگه نیست. درست شد؟ این مطلبی که آقای حسن زاده فرمایش مرحوم ملا صدرا رو اینجوری معنا کرد. عبارت ملا صدرا این بود: وَلْيُعْلَمْ أَنَّ تَخَصُّصَ كُلِّ وَجُودٍ اِمَّا بِنَفْسِ حَقِيقَتِهِ او به مرتبت من التقدم و تأخر و شدت و ضعف او به نفس موضوعهی، یا به نفس موضوعش هست. این تعبیر مرحوم ملا صدراست. پس به نفس حقیقته، به مرتبت من التقدم و تأخر و شدت و ضعف او به نفس موضوعهی. بعد شروع میکنه مرحوم ملا صدرا توضیح دادن: اما تخصص وجود به نفس حقیقته تامت الواجبیه. ببین اولی را میگه چی؟ واجب تعالی. و مراتبی فتقن و تأخر و شدت و ضعف فلان فانما هو تخصص له بشؤونه الذاتیه به اعتبار نفس حقیقت البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل. و اما تخصص موضوعی اعنی الماهیات. این سه قسم را دو قسم میکند. یه قسم اونایی که به نفس وجود برمیگردن، یه قسم هم اونایی که به چی؟ به ماهیات برمیگردن. این قسمه اول و دوم به نفس وجود برمیگردد، این سومی به چی؟ به ماهیات برمیگردد دیگه. خب این اولی و دومی به نفس وجود برمیگردد، این سومی به ماهیات برمیگردد که به عوارضش باشد، یعنی به ماهیات عارض بر این. یه ماهیت سفیدی سیاهی. این انجام. بعد آقای حسن زاده چون مراتبی است که عرض تحلیلی وجود است. بعد آقای حسن زاده این رو که عبارتی که برای شما خوندم این بود دیگه، آقای حسن زاده میگه فل وجود المتخصص به نفس حقیقتی هو ول وجود الواجب تعالی شأنه، این یک، ول متخصص مرتبه من التقدم و تأخر و شدت و ضعف هو المفارقات النوریه، ول متخصص موضوعی هو ما دون المفارقات. این شد سه قسمی که آقای حسن عبارت این را معنا کرده است. مرحوم ملا صدرا ایشون در کتاب مشاعر، این مشاعر یکی از بهترین کتاب‌های ملا صدراست که ایشون اومده از کلیات وجود شروع کرده به الهیات مبتنی بر کلیات وجود رسیده. این بحث کلیات وجود پایه فلسفه حکمت متعالی است. این کلیات وجود پایه نگرش توحیدی به جهان هستی بسیار مهم است. اینو اگر شما تونستید انشاءالله نهایه رو که خوندید این رو قرار بدید برای خودتون هفتهی با هم دیگه مباحثه بکنید، این کتاب رو مباحثش بکنید. این از غنی ترین و از بهترین کتاب هایی است که ملا صدر رو دارد. مشاعر. خب بعد از نهایه در مشعر السادس ایشون میفرماید که المشعر السادس یعنی تخصیص افراد الوجوده و هویتها به مادا. ایشون میفرماید که نقول تخصیص و کل فردن من الوجود اما به نفس حقیقت کل وجود تام الواجبی جل مجده و اما به مرتبت من التقدم و التأخر و الکمال و النقص کل مبدعات. به اینو به مفارقت میگفتن چی؟ مبدعات. چرا؟ به خاطر اینکه یه موجودات رو دو قسمی کردن، گفتن مبدعات یعنی ایجادشون مسبوق به تغییر تدریجی در بستر زمان نیست، ابداعی هستن، در مقابل خلقیات که ایجادشون در بستر تغییر تدریجی است و لذا ماده قابلی دارد، قوه قبول تغییرات دارد تا بشه یک موجود جدیدی، بهشون گفتن مبدعات، به اونا میگفتن کائنات. خب این به این مادیات، این مادیات رو گفتن کائنات. و اما به مرتبه من التقدم و تأخر و الکمال و نقص کلم مبدعات او به امور لاحقه که افراد الکائنات. این چی شد؟ پس این به امور هر نوع از اونها قبول میکنند عوارض متعدد را دیگه، او به امور لاحقه، به امور لاحقه مثل افراد کائنات. این مطلبی که مرحوم ملا صدرا در مشاعر گفت دقیقا همونی است که آقای حسن در چی گفت؟ در شرح عبارت اسفار گفت. اگر آقای حسنزاده نمی گفت از عبارت مرحوم ملا صدرا شما نمی فهمیدی، برای اینکه عبارت ملا صدرا اصلا درش ابهام هست، مشخص نیست چجوری شما گفتی ما به نفس حقیقته او مرتبه تو متقدم و تأخر او به نفس موضوعهی، بعد وقت اولی بشه واجب، دومی بشه چی؟ مفارقات، سومی بشه مادیات. این از توی عبارت، شما هر چی عبارت رو بخونید فقط عبارت توش ابهام آدم متوجه میشه. چرا؟ چون به ما به نفس حقیقته، بعد میگه اما تخصص به نفس حقیقت تامت الواجبیه. الان چی داره میگه؟ داره مرتبه واجب تعالی رو میگه یا نه کل وجود منبسط را داره مطرح میکند که چون کل وجود منبسط هست پس وجوب هم دارد. چی داره مطرح میکنه؟ عبارتی ابهام داره. آقای حسنزاده قشنگ زیرش توضیح میده. عرض کردم آقای حسنزاده، من اینجوری متوجه شدم وقتی آقای حسنزاده یه چیزی رو میگه، من واقعا اولش مثلا ممکنه فکر کنم که مثلا این چه خیلی مثلا برداشت خیلی عجیبی است ایشون از این مطلب داره، بعدا وقتی که پیگیری میکنم میگم عجب، ایشون به جهت تسلطی که بر منابع فلسفی داشته دقیق همون چیزی که مراد حکما بوده است رو برای شما بیان میکنه. بنابراین کتاب‌های آقای حسنزاده بسیار منبع غنی برای فهم مباحث فلسفی هستن. شما از کتاب‌های آقای حسنزاده میتونید دقیق بفهمید که حکما چی میخواستن بگن، عرفا چی میخواستن بگن، همچنانی که کتاب‌های ایشون یکی از منابع غنی تفسیر فلسفیه.
از جمله منابعی که بسیار آیات و روایات را به مناسبت‌های دقیق مطرح کرده است کتاب آقای حسن زاده. از بین فلاسفه معاصر ما کمتر کسی داریم که اینجوری آیات و روایات را به تناسب بحث‌های فلسفیشون جمع کرده باشند. ما انسان‌هایی که تسلط داشته باشند داشتیم به حمد الله و داریم، آیت الله جوادی آملی رو داریم، علامه طباطبایی رو داریم، اما علامه طباطبایی تو بحث‌های فلسفیش هیچ جا پای آیه و روایت وسط نمی‌کشه. هیچ جا پای آیه و روایت وسط نمی‌کشه. یعنی شما توی نهایه آیه نمی‌بینید، تو بدایه آیه نمی‌بینید، روایت نمی‌بینید. چون تفکرش این بود که شما توی فلسفه فقط فلسفه بحث کن. علامه اینجوری فکر می‌کنه. مرحوم آقای حسن زاده به تبع ملا صدرا اینا معتقدن که نه، شما فلسفه که بحث می‌کنی از متعالی‌ترین فیلسوفان که اهل بیت علیهم السلام هستن چی؟ استفاده کن، حرفاشونو بیار. همچنانی که گاهی ممکنه حرف ارسطو رو بیاری، حرف علی ابن ابی طالب، حرف علی ابن موسی بن رو بیار. آقای در بین بزرگان ما آقای حسن زاده در قله این خصوصیت بود. آقای جواد یاملی هم بود و هست به حمد الله و فرمایشات ایشون هم مشهور. آقای جوادی، فرمایشات آقای جوادی هم مشهور از آیات روایات است. آقای مصباح مثل مرحوم علامه طباطبایی در بحث فلسفیشون اصلا بحث های روایت نمی آورد، کم می آورد. یعنی کم داره تو تعلیقه نهایت چند جا آیه و روایت آورده ولی کم آورده. از مرحوم علامه بیشتر ولی از آقای جوادی آقای حسن زاده کمتر. آقای حسن زاده از همشون بیشتر آورده. بنابراین منابع آقای حسن زاده منبعی غنی برای تفسیرهای فلسفی و منبعی غنی برای فهم مراد حکما و عرفا است که آدم دقیقا میفهمه چی میخواستن. خب اینم حرف این درست شد؟ این فرمایشی که تا حالا مطرح کردیم بعد عرض میکنم، این تکمیل بکنم بعد بفرمایید. پس تا اینجاها ما کم نکرده باشیم برای شما لا تبخسوا الناس اشیاءهم، ما نسبت به این مطلب برای شما کم نذاشته باشیم. این چیزی که من خودم برداشت کردم به حسب سیاق بحثی قاعدتا ما باید اینجوری بگیم، بگیم آقا این تخصص گاهی به تشخصه، گاهی مرتبه است، گاهی به حدود است، مرتبه به قصور است دیگه. این به حسب تفکر بحث اصالت وجودی این بحث به سیاقی است، به تناسبی است. اینجوری من عرض کردم. این فرمایش است که مرحوم ملا صدرا در اسفار گفته است، آقای حسن زاده اینجور شرحش کرد و این شرح مطابق با مراد ملا صدراست، چون در مشاعر آقای مرحوم ملا صدرا چی؟ همین را گفت. خب حالا صحبت ما در فرمایش ملا صدرا نیست، صحبت ما در فرمایش مرحوم علامه است. پس طبیعتا ما باید حرف کیو شرح بکنیم؟ حرف علامه رو باید شرح کنیم. مرحوم علامه طباطبایی تعبیری که داره در دومین و سومین هیچ ابهامی نداره. اینکه تخصص به خصوصیات مراتب باشه و تخصص به اضافه واهیات باشه، این هیچ ابهامی نداره. این اول ابهام در چی؟ در همین اولیشه که میگه تخصص حقیقت الواحدت الاصیله به نفس ذات القائمت به ذاتها. این تعبیری است که مرحوم علامه طباطبایی، آقای فیاضی در پاورقی ایشون فرموده منظورش از حقیقت واحده اصیله منظورش کل هستیه. یعنی علا نعت تشبیه، یه تشبیه من میخوام به شما بگم، این کل هستی رو بریز توی گونی، این در مقابل عدم این تخصصی دارد، خصوصیتی دارد که عدم ندارد، و این است که چی؟ هست. پس اولین تخصص، تخصص به چیه؟ به هستی، به وجود، به نفس حقیقت اصیل که قائم به ذات خودش هم هست، چون کل حقیقت وجود، کل حقیقت وجود که کل مراتب را در بر بگیرد، این هست. در مقابلش که نیست، پس او عدم است و نیست، این هست. این اول خصوصیت، دومین خصوصیت به مراتب است، اون خصوصیت به تعیناتش هست. این فرمایش هست که آقای فیاضی میگه ما از این عبارت میتونیم برداشت بکنیم. دو تا قرینه آورده، یک قرینش عبارت مرحوم علامه طباطبایی است در نهایه، که اونجاها مرحوم علامه طباطبایی گفته است که عبارت نهایش این است که ان للوجوده
به مال حقیقتهی من از سعت و الانبساط، تعبیرش اینجوری است دیگه، به مال حقیقتهی من از سعت و الانبساط تخصصا به حقیقت العینیت البسیط. میگه ببینید اینجاها تعبیر نهایش سعه و انبساط است. پس سعه و انبساط که بگیم، این ظهور دارد در این که مرحوم علامه طباطبایی داره کل هستی رو توی گونی ریخته، داره نگاه میکنه بهش، میگه ببینید این کل هستی هست، اون نیست نیست، پس این هستی یه صفتی دارد که از اون نیسته متمایزش میکنه و اون هست بودنه. بعد دومیش میشه مراتب این هست بودن، سومیش میشه حدود این هست بودن، پس اولی میشه کل هستی. یه قرینه دیگه آورده بمون این که اینجاها تعبیر مرحوم علامه در ثانی و ثالث عوض شده. در ثانی میگه تخصص و ها، در سوم میگه تخصص الوجود. این معلوم میشه که این در اولی کل در نظر گرفته بود، که در دومی هم میگه این کلش به مراتبی که دارد، تخصص این کل به مراتبی که دارد. پس تخصص کل به هستیش و تخصص کل به مراتبی که دارد و تخصص هر وجودی به ماهیتی که دارد. این همه قرینه دومی که ایشون از عبارت مطرح کرده است. خب احتمال داره مراد آقای مرحوم علامه طباطبایی همین باشه. ما نمیتونیم این احتمال رو نفیش بکنیم، چون این احتمال شواهدی هم دارد. یکی عبارت خود مرحوم علامه در نهایه که البته تصریح در این مسئله ندارد، ولیکن این ظهور در این مسئله دارد، یکی هم تعبیر خود مرحوم علامه در ثانی. هر دو تا قرینه البته قابل حمل بر اون نکته‌ای که من عرض کردم هست، چون به ما لحقیقت من السعت والانبساط بعد از بحث اصالت وجود، من السعت والانبساط همون بحث تشکیک سنخی که عرض کردم، یعنی این اینجا هستش، اینجا هست، اینجا هست، تو کل هستی هست دیگه، خود اصل عینیتی که تو کل هستی هست، این به اعتبار خودش یه تخصص دارد دیگه، به اعتبار خودش تخصص دارد دیگه، دقت میکنید؟ بنابراین این عبارتی است که آقای فیاضی شرحش کرده. اولی برمیگردد به اصل هستی، دومی برمیگردد به مراتب هستی، و سومی هم برمیگردد به حدود هستی. پس تخصص یک به چی؟ به اصل هستی. دو به چی؟ به مراتب هستی. سه به چی؟ به حدود هستی. این میشه شرحی که آقای فیاضی از این مطلب داره. مرحوم علامه طباطبایی بر عبارت اسفار، همین عبارتی که مرحوم ملا صدر داره، توضیح میخواد اشکال فقط الان مطرح نکنید که بحثون، یعنی کل هستی در مقابل نیستی یه صفتی دارد که نیستی اون صفت را ندارد. تخصص دیگه، یعنی یه صفتی دارد، یعنی خصوصیت معنایی. ببین هستی یه خصوصیتی داره، اون که هست من چه اثر است، نیستیه این خصوصیت را ندارد، درست شد؟ پس هستی یه خصوصیت دارد که اون نیستیه ندارد دیگه. هستی چه خصوصیت دارد؟ هست من چه آثار است، درست شد؟ یکی یکی
بازم به اوصاف بشه دیگه،
بله؟
با این شرط بازم به اوصاف بشه که تخصص پیدا کرده این اصل وجود.
حالا دیگه خیلی مثلا فقط می‌خواستم مراد آقای فیاضی مشخص بشه که چی می‌خواسته بگه، باز میتونید روش تأمل بکنید، چون دیگه من نمی‌خوام خیلی وارده، فقط می‌خواستیم زوایای بحث معلوم بشه. زوایای بحث که معلوم شد، هم درباره اینکه مراد مرحوم علامه طباطبایی چی هست و هم خود توجه به اصل این مطالب، اینا دیگه میتونه آدم هی در تحقیق بکنه. مرحوم علامه طباطبایی ایشون میفرماید که در تعلیقه بر اسفار، در تعلیقه بر اسفار ذیل قسم اولی که مرحوم ملا صدرا مطرح کرده، ایشون فرموده که شما که میگید به نفس حقیقت، اگر بخوای شما این رو عدل این دو تا قسم قرار بدی، باید بگی حقیقت به شرط لای، از جمیع ما سوا، یعنی نفس حقیقت وجود به شرط الاطلاق، به شرط اینکه هیچ حیثیت دیگه توش نباشد، پس واجب تعالی به شرطی که هیچ حیثیت دیگه در نظر نگیری، این به نفس حقیقتش تخصص داره. البته اگر همین واجب تعالی را به اعتبار اسنادش مماثوا در نظر بگیری صفت علیت هم دارد. پس یه تخصص داریم در واجب تعالی به شرط لای از هیچ حیثیت دیگه ای، به شرط لای از اسنادش به دیگری، و اون نفس حقیقت مطلقه مرسله است. همین حقیقت واجب تعالی به شرط اسنادش به دیگران صفت علت پیدا میکند، صفت موجد پیدا میکند، صفت مقوم، قیوم، هزاران صفت دیگه هم پیدا میکند که بهش نسبت میدید. اون وقت میشه تخصص نوع ثانی. باد اگر این عبارت مرحوم علامه طباطبایی را در تعلیقه اسفار، این عبارت را که مرحوم علامه شرح کرده صفات ملا صدرا رو، اگر این عبارت بدایه را خلاصه فرمایش ملا صدرا بگیریم، طبیعتاً این قسم اولی که مرحوم علامه در نهایه مطرح کرده است میشه همین قسم اولی که آقای حسنزاده شرح کرده و خود ملا صدرا در مشاعر بیان کرده است. پس تخصص به سه چیز است: یک، به حقیقت واحده اصیلهی که به نفس ذاتشه، القائمت به ذاتها به شرط لای از هیچ حیثیت دیگه ای، به شرط لای از حیثیت های دیگه، که این میشه علل مراتب که واجب تعالی میشه. پس ما اگر بخوایم عبارت مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقه بر اسفار اون رو قرینه بخوایم بگیریم، این اولی که داره مطرح میکنه همون اولی است که ملا صدرا در اسفارش گفته. خب این حرفایی که زدیم از جهت شرح عبارت مرحوم علامه طباطبایی اهمیتش یک اهمیت ثانویه، اما این حرفایی که زدیم اون چی که برای ما مهم بود توجه به حیثیات بحث فلسفی این بود. می‌خواستیم شما به این نکته توجه کنید که تخصص وجود را از زاویه‌های مختلف میشه نگاه کرد. از این زاویه میتونید نگاهش بکنید، از این زاویه میتونید نگاهش بکنید، از این زاویه میشه نگاهش کرد. پس سه زاویه ما میتونیم در بحث تخصص وجود داشته باشیم: یک، تخصص در وجودات میشه وجود حقیقت وجود، وجود مراتبی که عوارض مشخصه ندارد و وجودی که عوارض مشخصه دارد. یه نگاه، یه نگاه دیگه، تشکیک عرضی، تشکیک طولی، حدود، اینا یه نگاه. نگاه سوم، کل هستی، مراتب هستی، حدود هستی، اینا میشه نگاه سوم. این برای ما مهم بود. همه این حرفایی که برای شما گفتیم برای این بود که شما توجه کنید به این حیثیات مختلف. حالا عبارت مرحوم علامه طباطبایی کدوم یکی از اینها رو داره مطرح میکنه، این دیگه برای ما در اهمیت ثانوی قرار دارد. ان شاء الله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این میشه همین تشکیکی در قسم دومه دیگه میان تا هستی تشکیک به حقیقت و رعی درسته دیگه. این حقیقت واحدی که ذو مراتب است باید حتما به مراتبش نگاه بکنیم تا تمایز درست بشه.
مقصد
برای
چه؟ خود مقصدش چی میشه؟
میشه اوصاف. ببین این تشکیک به اوصاف وجود برمیگرد دیگه،
این غیر از این میشه
نه، یعنی میشه دومی یعنی دومی اینها تو همه شون اون مطلبه مربوط به این قسم دومی هست، این تشکیک به اوصافی هست که به خود متن وجود
برمیگرد. این قسم اول رو خب ما میگیم، ما گفتیم قسم اول همون تخصصی که ما بهش تشخصا میگیم.
آره ما
اینجوری خب این بنابراین حالا میخوام بگم بنابراین قولی که میگه که به حقیقت وجوده، خب به حقیقت واحدی وجوده، ما حقیقت واحدی وجود ظاهرا همونیه که در قول به اشتراک معنوی میگفتیم مفهوم رو از اون میگیریم دیگه.
آفرین.
خب حالا اون حقیقت واحده که شخصیت نداره که ما بخواییم تشخص بهش بگیم اطلاق کنیم،
اگه عینیت داره که حتما تشخص داره.
عینیت نداره، نه عینیت که خلا من نمیم تشخص نداره، نکن ما میگیم تشخص
عینیت اگه داره حتما تشخص داره.
خب عینیت که به اون حقیقت واحده اگه بخواییم، اون حقیقت واحده رو بخواییم به قول من رو به وقتش میخواد اون عینیت هم نذاره.
میدونم نه
مگر در قالب افراد
مفهومش عینیت نداره، ولی عینیتی که تو این هست، تو این هست، تو این هست، همشون تشخص دارن دیگه.
این عینیتی که تو اینه، تو اینه، تو اینه، تو هر فرده، اون فرده که عینیت داره. من خواهم میگم این حقیقت در خارج هست به صورت مشترک، اما من اینو نمیخوام بگم، من اینو نمیتونم بگم این یک شخصیت داره، تشخص داره.
نه نه کلش نه ها،
ببین کلش رو داریم میگیم دیگه.
ببین ما میگیم که این مگه نه وجود داره، عینیت داره، تشخص داره،
این فرده است، این دیگه حقیقت واحده نیست.
نه همو این همو حقیقتی هست که تو اینم مشترکه دیگه، سن هست دیگه.
ما میگم اگر ما
ما اصلا سرایان رو
عرضم اینه که ما داریم اگه به فرد نگاه میکنیم تشخص هست، این هم هست. اما ما تو حقیقت واحده که نمیخوایم به این فرد نگاه کنیم، میگم چون میخوایم بگیم یه حقیقتی تو این هست که تو بقیه هم هست، همه اینو در نظر بگیریم. خب اونو که ما نمیتونیم بگیم شخصیت داره، اون حقیقته. اگه داریم نگاه میکنیم این فرد رو داریم نگاه میکنیم و قطعا ما نمیخوایم فرد رو نگاه کنیم.
ببین توی ذهن ما تشخص نداره، این حرف درست هست، ولیکن تا وقتی توی مغز حتما باید تشخص داشته باشه، چون متن که دیگه نمیتونه ابهام برداره.
اون متن میشه اون متن واحده‌ای که داریم.
خیلی خوب، وقتی اینجوری شد پس اون وحدتش میشه وحدت سنخی، یعنی این حقیقتی که تو این هست، تو اینم هست، تو اینم هست، تو اینم هست، تو اینم هست، این حقیقتی که تو این هست، تو این هست، تو این هست، تو این هست، این تشخص داره.
خب این حقیقته، یکیشو من نمیگم، اون حقیقتی که تو همه اینها هست، اون حقیقتی که تو همه اینها هست که نمیتونه تشخص داشته باشه، مگر اینکه این تشخص داشته باشه، این تشخص داشته باشه، اونم میگم شما همون فرد، اون نمیشه حقیقت واحده که همه جا.
ببین چون وحدتش وحدت سنخی است، حتما باید انحلالی ببینید. هر کجا که وحدت سنخی باشه، حتما
انحلالی ببینیم، دیگه خودشو ندیدیم. ما الان اینجا میخوایم خود، ولی این فرقش نمیشه با همون قول اول، با حالت اول که گفتیم که این تشخص فرد فرد، چون حالت اول اینو فرمودید درسته؟
آره آره. خب این خب ما الان حرفمون هم خب ما همون داریم میگیم دیگه، میگیم ببینید الان این ماهیت انسان هست یا نه. اینم هست، اینم هست، اینم هست، اینم هست، اینم شما ماهیت انسان هم دیگه درست شد؟ این ماهیت انسانه، ولی چی داره؟
انشالله
انشالله، یعنی عوارض مشخص.